أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. باستر قیام سیره اوغلائیه و یا متشرعه بر عمل به خبر واحد بود که بزرگانی مثل مرحوم های بروجردی، مرحوم های خویی ادعا کردند هم سیره اوغلا را بر عمل به خبر واحد ولو مفید وثوق نباشد و هم سیره متشرعه را. راجع به سیره متشرعه ادعایشان این است که به ما هم عقلا عمل کردند، ولیکن ما میبینیم در تاریخ اسلام همه مکلفین که احکام را از خود پیامبر و امام نمی گرفتن، مخصوصا زنها، مردم روستا، شهرهای دور، اینها از طریق ثقات احکام را تعلم می کردند و ردعی هم قطعا از آن نشده. پس می فهمیم که خبر ثقه شرعاً ممضا هست. در تعلیقه مباحث الاصول در انعقاد سیره اوغلائیه بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست مناقشه کردند. آقای سیستانی هم همین مناقشه رو دارن، منتها با این فرق که در تعلیقه مباحث الاصول سیره متشرعه رو پذیرفته، ولیکن آقای سیستانی سیره متشرعه را هم بر عمل به خبر واحدی که مفید وثوق شخصی نباشد انکار میکنه. ما قبل از این که به بحث راجع به سیره بپردازیم، ثمرات فرق بین استدلال به سیره اوغلائیه بر حجیت خبر ثقه و استدلال به سیره متشرعه بر حجیت خبر ثقه رو عرض می‌کنم. یکی از ثمرات آن حجیت خبر ثقه است در موضوعات. اگر ما قائل به سیره اوغلائیه بشیم، سیره اوغلائیه فرق نمیذارن بین خبر ثقه بر احکام یا خبر ثقه بر موضوعات، ولذا مثل مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، آقای صدر میگن خبر ثقه در موضوعات حجت. یک ثقه بیاد بگه که این فرش نجس شده، قولش حجت، ولو شما وثوق پیدا نکنید. دلیلشان همین سیره اوغلائیه بر حجیت خبر ثقه است. اما اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره متشرعه باشه، قدر متیقن از سیره متشرعه حجیت خبر ثقه است در احکام، و الا در موضوعات مشهور هم میگویند نیاز هست به قیام بینه، شهادت عدلین. حتی با شهادت عدل واحد هم میگن ثابت نمیشه موضوع حکم شرعی. فرق نمی کنه این موضوع حکم شرعی موضوع محض باشه، مثل همین نجاست این فرش، یا موضوعی باشه که در طریق استنباط حکم شرعی کلی هست مثل وساقت راوی یا اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید. ثمره دوم اینه که اگر ما دلیلمون بر حجیت خبر ثقه سیره عقلا باشه، عقلا فرقی بین عادل و غیر عادل نمی گذارن، فرقی بین صحیح المذهب و فاسد المذهب نمی گذارن، مهم این است که شخص متحرز از کذب باشه و مورد وسوق باشه. اما اگر دلیل سیره متشرعه باشه، قدر متعقن از حجیت خبر بنابر سیره متشرعه خبر امامی عدل، ولذا جماعتی از فقها مثل علامه هلی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، صاحب معالم گفتن ما به خبر غیر امامی عدل ولو ثقه باشد عمل نمی کنیم، چون مصداق فاسق است و اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبین. حالا اگر کسی اعتماد کرد به شهادت شیخ طوسی در عده، ایشون میگن طائفه یعنی علما امامیه به خبر موثق در صورتی که معارض از خبر امامی عدل نداشته باشد عمل میکردن، ولی خب اشکال میشه که این مسلم به معنای تسالم اصحاب نیست، واجهه عامه علماء شیعه در زمان شیخ طوسی این طور بوده که به خبر موثق اگه معارض نداشت از خبر امامی عدل عمل میکردن. این کاشف از حکم شرعی است یا کاشف از سیره قطعیه متشرعه در زمان ائمه است؟ نه. ثمره سوم تخصیص قرآن کریم هست به خبر واحد. اگه دلیل سیره عقلاییه باشه، خب سیره عقلاییه خبر ثقه رو بر مخصص مقدم میکنن بر عموم عام، ولو دلیل عام قطعی الصدور باشه. یا اگر دلیل روایات باشه مثل صحیح همیری، الامری ثقتی فاسمع له و اطع ما قال لك عني فعني يقول ما ادى اليك عني فعني يؤدي فاسمع له و اطع فانه ثقه المامون، ولو امری یک خبری بیاورد که مخصص عموم یا اطلاق قرآن کریم است، اسمع له و اطع. اما اگر دلیل سیره متشرعه باشه، احراز نمی کنیم سیره متشرعه را بر عمل به خبر واحدی که ظنی است و میخواهد مخصص کتاب باشه. شاهدش اینه که سید مرتضی میگه لو سلمنا ان العمل به خبر الواحد واجب فی الشرع لم یکن فی ذلک دلاله علی جواز تخصیص عموم الکتاب به لعدم قیام دلیل علیه. شیخ طوسی در عده فرموده اختلف القائلون به اخبار الاحاد فی اثبات الاحکام، در همین تخصیص عموم کتاب به خبر واحد، فمن هم من اجاز ذلک و هو مذهب اکثر الفقهاء و المتکلمین و هو الظاهر عن الشافعی و الذی اذهب الی انه لا یجوز تخصیص العموم بها على كل حال فان عموم القران يوجب العلم وخبر الواحد يوجب غلبه الظن ولا يجوز ان يترك العلم للظن. پس معلوم میشه که سیره متشرعه بر تخصیص عموم کتاب به خبر واحد ثابت نیست. ثمره چهارم، خبر ثقه در امور مهمه مثل دماغ. اگر دلیل عموم روایات باشه، خب میگیم فاسمع له و اطعه فانه الثقه المأمون، ولو بر یک خبر مهمی قائم بشه که مفادش قتل کسی است که دو بار روزه اش را خورد و تعزیر شد، بار سوم روزه اش را خورد. ارتکاز استنکاری که نیست که اطلاق این روایت رو ما احراز نکنیم، اما اگر دلیل سیره باشه، اگر سیره متشرع است که کاملا واضحه که در امور مهمه به خبر واحد ظنی عمل نمی کنن که با یک خبر ثقه ظنی که علم آور نیست حکم اعدام صادر کنن، ولذا محقق هلی در نکت النهایه فرموده خبر الواحد لا یحکم بهی فی الحدود لعدم افادت الیقین والحد یسقط بالاحتمال. نکت النهایه جلد 3 صفحه 324. مرحوم آقای اسد احمد خونساری در جامع المدارک، ایشون در جلد 7 صفحه 35 فرمودن ان اعتبار خبر الثقه بالعدم لا يخلو عن الاشكال في الدماء و شدت الاهتمام فيها، حتی دلیل اگر سیره عقلا هم باشه ایشون اشکال میکنه. میگه الا ترى ان العقلاء في الامور الخطيره لا يكتفون بخبر الثقه ما اكتفائهم في غيرها به. البته ایشون بنابر استفاده حجیت خبر ثقه از اخبار هم این اشکال رو مطرح میکنه، شاید همین اشکال در ذهنشونه که ارتکاز استنکاری عقلا بر این است که خبر ثقه‌ای که علم آور نیست در امور مهمه حجت نباشه، ارتکاز استنکاری است. یعنی تعجب میکنن اگر شارع بگه به خاطر یک خبر ثقه غیر علمی میتونی آدم بکشی. ایشون لابد تشکیکشون اینجوره که اون ارتکاز اگه استنکاری شد، و تعجب میکنن عقلا اگر شارع بخواهد حجت کند خبر ثقه را در امور مهمه، این موجب انصراف عمومات میشه. ما یصلح للقرینی است. حالا ادعای ایشون اینه. به هر حال اینها ثمراتی است که مطرح میشه در رابطه با اینکه استدلال کنیم به سیره متشرع بر حجیت خبر ثقه. چون سیره متشرع که دست ما نیست، دلیل لبی است. سیره عقلاییه رو میتونیم با رجوع به ارتکازات خودمون سبک سنگین کنیم، احساس کنیم ارتکاز عقلا هست نیست، چون خودمون هم بالاخره، حالا ما نه شما، جزء عقلا هستیم انشاءالله. یا اطلاق روایات خب ادعا کنیم هست، اما سیره متشرع چیزی نیست که جازم بشیم به انعقادش در این گونه موارد. راجع به سیره عقلا مرحوم نائینی فرموده که توجه داشته باشید، من تمسک به سیره عقلا که میکنم، سیره عقلا در مقام احتجاج هست، نه سیره عقلا در مقام وصول به واقع. شما نگاه نکنید عقلا در اغراض شخصیتشون تابع علم هستن، اگر غرض لزومی است. نه، در مقام احتجاج ببینید احتجاج میکنن به خبر ثقه. پولش رو بخواد بده به یک شخصی به صرف خبر ثقه بر اینکه اون شخص امینی است، پولش رو به اون نمیده. اما اگر پول کسی دیگر رو که مجاز بود، پول مثلا طفلی را که او قیمش هست، گذاشت نقص شخصی که ثقه گفته است که این آقا امین است، بعدم اون آقا که به ظاهر امین است پولها رو بالا کشید، خب ایشون میگه اغلا عذر این شخص رو میپذیرم. میگه خب من چه کنم؟ شخص ثقه آمد گفت ایشون آدم امینی است. بله، خودم اگر مال خودم بود چون وثوق پیدا نکرده بودم از قول اون ثقه در اختیار این آقا نمیگذاشتم. حالا من حسن احتیاط راجع به زندگی خودم رو رعایت میکردم، اما پول این طرف رو من لازم نیست که احتیاط کنم، من باید به وظیفه لزومیم عمل کنم، بیش از این موظف نیستم که انجام وظیفه کنم که معذور باشم اگر یک وقت خلافی رخ داد. من به قول ثقه اعتماد کردم، پولم رو گذاشتم، پول این سبی رو گذاشتم در اختیار این آقا. در تعلیقه مباحث الاصول گفتن نه این درست نیست، راستم میگم این درست نیست. اگه غرض لزومی باشه مثل این مثال، کی میگه اوغلا عذر این شخص رو میپذیرن؟ میگن تو باور کردی حرف او را؟ میگه نه، چون یک شخص مجهولی هم آمد گفت که این آقا دزده، این آقا کلاهبرداره، ظاهرش رو جوری درست کرده این ثقه گولش رو خورده، ولی اون شخصی که این حرف رو میزنه مجهوله، محرز الوثاقه نیست. او میگه بابا این چند بار تا حالا سر من کلا گذاشته. میگم حالا شاید عداوت شخصی داره، ثقه هم که نیست، قولش رو قبول نکنه این ولی قیم، ولی باعث میشه دیگه وثوق از حرف اون ثقه پیدا نکنه، اعتراف هم میکنه که من وثوق پیدا نکردم، اوغلا عذر او را میپذیرن؟ اوغلا نمیان بگن که عجب اگه پول خودت بود نمیدادی به او، حالا پول این بچه بدبخت رو که از پدرش به ارث برده دادی دست او ضایع کرد و رفت؟ بی انصاف. بله، در اغراض غیر لزومیه که براشون مهم نیست، خب گاهی به خبر ثقه عمل میکنن، چون حالا اومد و خلافش هم ثابت شد مهم نیست. گاهی هم تزاحم اغراضه، میگه عمل بکنم بهتر از اینه که عمل نکنم، چون اگه عمل نکنم شاید مفسدش بیشتر باشه. حالا چرا به سرقت بره؟ نه، گفتم تزاحم اغراض نباشه دیگه، تزاحم اغراض نیست، فقط بحث اینه که پول رو بگذاره تو گاف صندوق که مطمئنه، یا بده دست این آقا مضاربه که خیلی از این طلبه‌ها با همین مضاربه ها به روز سیاه نشستن. حالا ثقه گفته که این آقا مورد اعتماده، خب کی اوغلا عذر این شخص رو میپذیرن؟ خب که انصافا اشکال واردی هست. راجع به قیام سیره متشرعه بر عمل به اخبار در احکام، آی بروجردی با تتبع تاریخی به روایات مراجعه کرده، میگه برا من یقین حاصل شده که متشرعه به اخبار ثقات عمل میکردن ولو وثوق پیدا نکنن. در نهایت الاصول جلد 2 صفحه 510 میگن یستفاد من اخبار کثیره ان العمل بالخبر الواحد کان من مستقرت علیه سیرت اصحاب نبی العامه و سیرت اصحاب نبی و الائمه علیهم السلام و کان بعضهم یحتج به ذالک علا غیره ولا فرق فی ذالک بین العامه و الخاصه و لم ينکر من العامه احد سوى المتكلمين منهم كان نظام یا نظام و غیره ولو کان العمل بالخبر امرا منکرا لکان علی الائمه علیهم السلام تنبیه اصحابهم و رد اهم عن كما ردوا عن القياس فکسرت الاخبار به حد یحصل القطع منها به کون حجیت خبر امرا مفروغا عن بین العامه والخاصه فی عصر النبی والائمه علیهم السلام و نحن نذکر بعض از الاخبار. بعد ایشون شروع میکنن، اول چهار طائفه میکنن، بعد روایات رو مطرح میکنن. ما برخی از این روایات که ایشون مطرح کردن اشاره میکنیم، برخی رو هم دیگران مطرح کردن. جالب اینه در اصول الفقه مظفر جلد دو هر ساعت خدمتتون که میگه همین روایاتی که میگه کثرت علی الکذابه الا فمن کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار، همین دلیل بر این است که اصحاب به خبر واحد عمل میکردن. و اگر اصحاب به خبر واحد عمل نمیکردن که چرا پیغمبر اینقدر میسوزه که مردم خیلی ها دیگه به من دارن دروغ میبندن، خدا لعنتشون کنه. و معلوم میشه که این افراد خودشون رو در ظاهر انسان رازگو جا میزدن و اصحاب به عنوان اینکه اینها ثقاتن به اینها اعتماد میکردن، پیامبر نالهش بلند شده بود. در اصول الفقه مظفر جلد 3 صفحه 89 گفته همین روایات دلیل بر حجیت خبر ثقه است. آقای سیستانی هم جواب میده، جواب درستیه که آقا چند بار دروغ رو تکرار کردی مردم باور میکنه. چند نفر دروغگو کنار هم میشینن، میان روایتی رو جعل میکنن، مردم هم اول یه چند نفر گرایش پیدا میکنن، ساده هم زود باورن، بعد بقیه مردم هم میگن لابد یه چیزی هست و الا این همه اینها طرفدار پیدا نمیکردن. به قول مرحوم حاسد احمد زنجانی میگفت راحت ترین کار ادعای کرامته. اینا که به اسم عارف و اهل سیر و سلوک و اینا ادعای کرامت میکنن، چون اولش یکی دو نفر ساده لوح باور میکنن، بقیه هم میگن لابد یه چیزی بوده که اینها مریدش شدن. نمیشه بی هیچ باشه، یواش یواش مریدها زیاد میشن. کثرت علی الکذاب همین بوده، لازم نیست به خبر ثقه عمل بکنن. چند بار دروغ رو تکرار کردی، مثلا از چند نفر شنید، اول یه ده ساده لو باور میکنن، بعد یواش یواش دیگران هم میگن لابد راسته که این همه این آقا اون مرید پیدا کردن، رواج پیدا میکنه این دروغ ها. حالا بگذاریم، آقای بروجردی فرمودن که ما این روایات رو نقل کنیم، برخیش رو ببینید که این اخبار تواتر اجمالی داره و معلوم میشه سیره متشرع در زمان ائمه و پیامبر، چه متشرع از عامه چه متشرع از خاصه، اعتماد به اخبار ثقات بوده. روایت اول که ایشون مطرح میکنن این روایته، میگن که ابو سعید ابن ابی الخصیب نقل کرد از امام صادق علیه السلام که یه روز جای تشریف داشتن، ابن ابی لیلا اومد. ابن ابی لیلا قاضی هارون الرشید بود، و شاگرد ابو حنیفه، معرفی کردن ابن ابی لیلا رو به حضرت. حضرت فرمود تو همون قاضی کوفه هستی؟ گفت بله. حضرت فرمود به ایه شیء تقضی؟ گفت به ما بلغنی عن رسول الله و عن علی و عن ابی بکر و عمر. حضرت فرمود فبلغک عن رسول الله انه قال اقضاکم علیان؟ خب بله. حضرت فرمود فکیف تقضی به غیر قضاء علیین و قد بلغک هازا؟ قضاوت میکنی بر اساس اون چی که به تو رسیده است از قضاء ابوبکر و عمر، با اینکه پیغمبر فرموده اقضاکم علی. آی بروزیدی فرمودن ببینید، حضرت اعتراض نکرد که چرا قضاوت میکنی به ما بلغک عن رسول الله. خب خبر متواتر که نبود، همین اخبار آحاد بود. حضرت این بخش رو اعتراض نکردن، به اون بخش اعتراض کردن که گفت و به ما عن ابی بکر و عمر. ایشون میفرماد خب شما نگاه کنید تاریخ اهل سنت رو، با یک خبر عمران ابن حسین، عمران ابن الحسین فتوا میدن عامه به این که منجزات مریض از ثلث خارج میشه. یه بحثی هست در فقه که مریض در مرض موت اگر تصرف منجز محاباتی انجام بده، یه وقت خونش 10 میلیارد میارزه میفروشه 10 میلیارد، اون که اشکال نداره، یه وقت خونش رو هبه میکنه، خونش رو بیع محاباتی میکنه در مرض متصل به موت، مشهور امامیه میگن که این تصرف نافذ است. الرجل احق به ماله مادام الروح فیه. مشهور عامه میگن تصرفات منجز مریض در ثلث نافذ است، که الان هم اختلاف است بین علماء امامیه. مثلا آقای سیستانی میگن تصرف منجز مریض در ثلث نافذ است، ولی خیلی از فقها از معاصرین میگن نه، تصرف منجز مریض مطلقا نافذ است. آقای بروجردی فرموده به خاطر یک خبر عمران ابن حسین عامه اومدن گفتن تصرف منجز مریض از ثلث خارج میشود، مطلقا نافذ نیست، مازاده بر صلح باشد نافذ نیست. این سیره یا متشرع عامه بوده و ائمه رد نکردن که این کارها چیه میکنید. روایت دوم، شبیب ابن انس از بعض اصحاب امام صادق علیه السلام نقل میکنه که یه روز ابو حنیفه اومد پیشه امام صادق علیه السلام بعد از اون افتضایی که به بار آورد که در کوفه بود، یک حکمی کرد برخلاف حکم امام صادق علیه السلام، بعد اعتراض که بهش کردند که امام صادق برخلاف حکم تو فرموده است، گفت ان جعفر ابن محمد صحفیون، من درس خوندم پیش استاد، اما امام صادق صحفی است، یعنی از روی کتاب مطالعه کرده، استاد ندیده. اینم به گوش حضرت رسید، فرمود بله ما صحفی هستیم، صحف ابراهیم و موسی. حالا بعدش ابو حنیفه یه روز آمد مدینه، وارد بر امام صادق شد، دیگه میدونه شخص اول مدینه امام صادق علیه السلامه. حالا به هر حال با کمال وقاحت یا با هر چه وارد شد، ایستاد سلام کرد، حضرت جواب سلامشون رو هم دادن ولی اعتنایی به او نکردن، نفرمودن بفرما بنشین. آخرش خودش مجبور شد خودش احترام خودش رو نگه داشت و نشست. حضرت فرمودن که کدام یک از شما ابو حنیفه است؟ گفتن آه. حضرت فرمود انت فقیه العراق، تو فقیه کوفه هستی، فقیه عراق هستی؟ اونم نه تواضعی کرد نه چیزی، گفت نه هم بله بنده خودم هستم. قال فبما تفتیهم؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ و المنسوخ؟ گفت بله. حضرت فرمود یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما ویلک ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا و ما ورثک الله من کتاب حرفن. تا اینجا رسید. گفت یا ابا حنیفه اذا ورد علیک شیء ليس في کتاب الله ولم تأت به الآثار و سنه کیفت هست؟ نه، اگر کتاب خدا راجع به یک حکمی مطلبی نداشت و در اخبار از پیامبر هم حکم آن وارد نشده بود، چه می کنی؟ گفت اصلحک الله اقیس و اعمل فیه برأیی. امام فرمود یا ابا حنیفه ان اول من قاس ابلیس، گفت خلقته خلقتنی من نار و خلقته من طین، آتش پاک است خاک ناپاک است، آدم را از جنس ناپاک خلق کردی، مرا از جنس پاک خلق کردی، من بیام برای آدم سجده کنم؟ قیاس کرد دیگه. اینم آقای بزرگی میگم ببینید حضرت پذیرفت که اگر او اگر از کتاب یا ما تعبیر این بود ما تعت به الاثار حکم میکرد مشکلی نبود، مشکل این بود که اگر نه قرآن چیزی بگوید نه اخبار از پیامبر چیزی را بگوید. ابو حنیفه گفت من قیاس میکنم، اینجا حضرت اعتراض کرد. روایت سوم، روایت معاویه ابن میسره که نوه شریح قاضی بود ولی ثقه است، میگه شهدت ابا عبدالله علیه السلام فی مسجد الخیف و هو فی حلقه فیها نحو من 100 رجل، 200 نفر خدمت حضرت بودند و فیهم عبدالله ابن شبرمه، ابن شبرمه اونجا بود. فقال یا ابا عبدالله انا نقضی بالعراق، ما در عراق قضاوت میکنیم، فنقضی بالکتاب و سنه ثم ترد علینا المسئله فنجتهد فیها بالرأی. تا اینجا میرسه که امام صادق علیه السلام فرمود فأی رجل کان علی ابن ابی طالب؟ ابن شبرمه شروع کرد مدح امیرالمؤمنین کردن. امام صادق فرمود فان علی ابا ان يدخل في دين الله الرأي و ان يقول في شيء من دين الله بالرأي والمقاييس لو علم ابن شبرمه من اين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها. حضرت اعتراض نکرد به ابن شبرمه چرا قضا میکنی به اخبار آحاد، و اینکه اونها این کارو میکردن، فرمود چرا به رأی خودت، به قیاس استحسان حکم شرعی رو کشف میکنی جایی که کتاب و خبر از پیامبر نباشد؟ روایت چهارم رو هم بخونم. شیخ نقل میکنه از ابی جمیله، میگه من در بغداد با یونس بودم، در بازار داشتیم با هم راه می رفتیم، یک شخصی که آبجو می فروخ آبجویش رو باز کرد، تا باز کرد می جوشید، گاز داشت، ترشح کرد به لباس یونس. یونس ناراحت شد چون می خواست نماز بخونه، لباسش نجس شد به نظر او خودش. گفتم یا ابا محمد الا تسلی، اذان ظهر گفتن نماز نمیخونی؟ حضرت هم لیس ارید و اصلی حتی ارجع الالبیت فاقسل هذا الخم من صوبی، با لباسم نجس شده من الان نماز نمیتونم بخونم. فقلت له هذا رأیون رأیته او شیعون تروی، رأی تو اینه یا حدیث نقل میکنی؟ فقال اخبرنی هشام ابن الحکم انه سأل ابا عبدالله عن الفقه فقال لا تشربه فانه خمر مجهول فان اصاب صوبک فاقسله. ایشون میفرماید ببینید این ابی جمیله استنکار کرد که بر اساس رأی یونس حرف بزنه، تا شنید حدیث مروی توسط هشام ابن حکم را سکوت کرد، پذیرفت، قانع شد، با اینکه خبر واحد بود. نگفت تو علم پیدا کردی از این خبر، نه، تا گفت اخبرنی هشام دیگه ابی جمیلی اعتراضی نداشت. معلوم میشه که روش شیعه و اهل سنت بر عمل به اخبار آحادی بوده که علم آور هم چه بسا نبود. بقیه مطالب و انشاءالله روز یکشنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.